بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین له الفدا اللعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. خب ما دیدیم که نیاز به برنامه داریم برای زندگیمون و این برنامه رو خداوند متعال اومدن لطف کردن، تبدیل کردن به دستور، به ما ابلاغ کردن. دلایل مختلفی داشت برای یعنی دلایل مختلفی رو با هم گفتگو کردیم که چرا خدا برنامه‌ای که برای سعادت ماست رو تبدیل کردن به دستور. من جمله اون دلایل این بود که خداوند متعال شدت علاقه‌شو به بندگان خودش با دستور داره نشان میده. خداوند متعال بی تفاوت نیست، مثل یک طبیبی که خیلی مهربان باشه فوقش یه خواهشی بکنه از مریض ولی دیگه نمیتونه مریض رو وادار بکنه. این خدای حکیم طبیب ما خیلی نسبت به ما احساس تعلق و مسئولیت و نمیدونم این تعابیری که در مورد انسان ها ما به کار میبریم دارن، لذا چیکار میکنن؟ میان امر میکنن با جهنم ما رو تحریک میکنن که ترک نکنیم وعده عذاب. بالاخره میخوان ما رو وادار کنن که این دستورات رو گوش بدیم. این که ده تبدیل شده به برنامه به دستور، این خودش علامت محبت خداست. و دلایل دیگری هم ذکر شد، من جمله این که ما اساساً عبد آفریده شدیم. اینجوری عبد بودنمون نسبت به پروردگار عالم ارضا میشه. و غیر از این اگر عبد خدا نشیم و از او دستور نگیریم طبیعتاً دچار پذیرش دستورات دیگران خواهیم شد و این امر به صورت محسوس یا نامحسوس رخ میده. خیلی باید اینو نشون داد تو زندگی ها تا معلوم بشه دعوای قرآن سر عبد خدا بودن نیست، سر عبد غیر خدا نبودن و عبد خدا بودنه. ما بدون این که بندگی بکنیم نداریم کسی تو حیات دنیا زندگی بکنه. و بعد رشد ما، منافع ما در چیه؟ عالی ترین رشد ما اینه که عالی ترین منفعت ما اینه که از خودش لذت ببریم. از خود خدا وقتی بخوایم لذت ببریم نیست یه رابطه عبد و مولایی بین ما و خداست دیگه، ما که نمیتونیم رابطه دیگه ای تصور بکنیم. هرچه بیشتر مستغرق میشیم در فرمانبری، او مولاتر میشود انگار برای ما، او فرماندهتر میشود وقتی ما بیشتر تبعیت میکنیم. لذا بیشترین لذت ها سراغ ما میاد، بیشترین منفعت ها سراغ ما میاد و ما طبیعیه که نمیتونیم از این بیشترین منفعت‌ها و لذت‌ها چشم‌پوشی کنیم. کسی که از این منفعت‌ها چشم‌پوشی بکنه و از این لذت‌های عالی چشم‌پوشی بکنه، لذت رسیدن به خود خدا که منشأ همه لذت‌هاست که میشه تو این دنیا همون رو چشید، خب این انسانیت خودش رو خراب کرده. کم همتی آدم بخواد صرف نظر بکنه از لذت‌های عالی معنوی، نتیجه تخریب روح انسان هست در دوران تربیتش یا به عهده خودش هست، هر چی هست. بالاخره انسان سالم هیچ وقت نمیتونه کم بگذاره از بندگی خدا. ما اگر تا اینجا رو رسیده باشیم دیگه خیلی هم وقت کم مونده تا این مقدمات خیلی طولانی شده رو پشت سر بگذاریم، به اصل بحث برسیم. میخواییم به فلسفه گناه برسیم، چی میشه پدیده ای مفهومی به نام گناه این وسط خلق میشه. وقتی فرمان آمد اطاعت نکنی میشه گناه، ولی اگه دقت نکنی تو زندگیت اسمش گناه نیست. یعنی بدون فرمان شما هر اشتباهی رو بکنی ممکنه اسمشو بگذارن خطا، ولی گناه نمیگذارن به معنای معصیت که من مقابل خدا ایستادم. ما مثلا ممکنه اشتباه بکنیم، ولی معصیت که فارسیش میشه گناه، یعنی جلوی خدا وایستادیم. ما این رو باید اساسا برای خودمون جا انداخته باشیم که جلوی خدا ایستادن اصلش یعنی به ضرر خودمون رفتار کردن، ولی از یه جایی به بعد چیزی که مهمتره اینه، مهمتر از این که من به ضرر خودم رفتار کردم اینه که جلو خدا وایستادم. ببینید یه برنامه یه مفیده برای من، من باید اینو اجرا کنم. خدا هم به خاطر شدت علاقش به من دستور داده، منم به خاطر شکوفا شدن اون ویژگی عبد بودنم خوب اطاعت کنم، تا خصوصا عبد این مولا بشم نه عبد کس دیگه، بعد از او بهره ببرم. کار به جایی میرسه که من دیگه منفعت خودم رو در اجرای این دستور نمیبینم، دستور بودنش برای من مهم میشه. هرچی خدا دستور داد به نفع منه، گوش نکنم به ضرر منه. ولی چون خدا اومده وسط در اثر اون علاقه‌ای که به بندش داشته، در اثر این که من راهی جز شکوفایی ندارم، راهی برای شکوفایی ندارم جز اطاعت، دستوریش کرده، این رو فرمان داده، من الان دیگه فرمان برام مهمه. یک وضع به جایی میرسه که منفعت خودشو نمیبینه، فقط فرمان الهی رو میبینه. خدای ببخشید من شما رو معصیت کردم، کسی که میگه خدای ببخشید من شما رو معصیت کردم، ته دلش توجه به این مسئله داره که در واقع به خودش ضرر زده. معصیت خدا در واقع به خودشه، ولی اینقدر مسئله حرمت امر خدا پیشش بالا میره، خب خجالت میکشه از خدا، خب ناراحت میشه از دوری از خدا، دلش میگیره، به ضرر و منفعت خودش توجه داره ها، ولی محور توجهش چیه؟ اینکه خدای من تو رو عصیان کردم. تو مناجات ها گاهی از اوقات گفته میشه که ظلم تو نفسی، من به خودم ظلم کردم، ولی واقعش امیرالمومنین علی علیه السلام اینجا نمیخواسته بگه من به خودم ظلم کردم. مهمتر برای امیرالمومنین اینه که خدای من به تو بی احترامی کردم. چرا از خودش حرف میزنه؟ چون میدونه پیش خدا خیلی عزیزه، چون میدونه اگر یه عبدی برگرده پیش خدا بگه من ضرر کردم خدا ناراحت میشه، و الا برای عبد کم کم چی مهم میشه؟ فقط امر مولا، فقط این که خدایا حالا ضرر من به جهنم، نفع من به جهنم، به تو بی احترامی کردم. البته خود این بالاترین منفعت برای انسانه، البته خود این که برای خدا حرمت قائل فرار کردن از ضرره، ولی دیگه مسئله ای که براش مطرح گناهه. وقت میبینید که مؤمنین متقین میگن آقا گناه نباشه، آقا گناه نباشه، آقا امر خدا، آقا امر خدا. این غریبه ها وقتی میبیننش فکر میکنن این منافع خودشو گذاشته کنار، هی فقط میگه امر خدا، دچار سوء تفاهم میشن. ما اینجا باید این سوء تفاهم رو به تدریج برای خودمون برطرف کنیم، برای دیگران هم همینطور. برای خودمون اول ما باید نمای منفعت طلبی بشیم و بعد عالی ترین منافعمون ببینیم کجاست، بعد که خدا به ما دستور داد بفهمیم به ما لطف کرده که به ما دستور داده که ما با دستورات او به منافع خودمون برسیم، بعد بفهمیم که خدا وقتی که به ما دستور داده در واقع به ما ابراز علاقه کرده و ما علاقهش رو پشت دستوراتش ببینیم، منتش رو بکشیم، خیلی خوشحال بشیم. بعد مرحله بعدی کم کم میرسه به اینجا که خود موضوع امر برای ما مهم میشه، خود موضوع معصیت نکردن پروردگار برامون مهم میشه، و دیگه کم کم از منفعت خودمون حرف نمیزنیم. اگر تو مناجات از منفعت خودمون حرف بزنیم، بابت بازم اینه که خدا رو تحریک کنیم که خدای تو که دوست داری من ضرر نکنم، ببین ضرر کردم پس دست منو بگیر، نابود میشم. اما این نابود میشم خیلی برای خدا مهمه. نه بندم، من نمیذارم تو نابود بشی. خدای من دارم نابود میشم، یعنی خدای دست منو بگیر. ولی برای عبد کم کم مسئله گناه میشه مسئله مهم. خدا انشالله ما رو به این نقطه برسونه. اول حسابی بفهمیم که هر چی دین دستور داده به نفع ماست و ما رو میخواد به بیشترین لذت ها تو همین دنیا برسونه، و اگر دینداری نکنیم دنیای خودمون رو مخدوش کردیم، آخرت رو هم مخدوش کردیم. البته این اول برامون جا بیفته. حسابی که این برامون جا افتاد، بدونیم راه برای رسیدن به منافعمون اینه که دستور گوش کنیم، نه خودمون سر خود کار انجام بدیم. و خدا این لطفو کرده به ما، این دستوراتو به ما ابلاغ کرده. خب یه مقداری تو این فضا زندگی کنیم، این دستور و خود خدا اهمیتی آنچنان بالا برای ما پیدا میکنن که آدم یه کمی میتونه، گاهی میتونه اون منافع و مضار خودشو فراموش بکنه، اصلا بهشت و جهنم هم میتونه فراموش بکنه. بگه خدای جهنم مهم نیست، به تو بی احترامی کردم، این برام سخت داره. بهشت مهم نیست، به شما من بی احترامی کردم. کم کم آدم اینجوری میشه. این صحنه رو بذارید اول یه توضیحی بدم، بعد بیام اون سوالی که ممکنه در ذهن شما شکل گرفته باشه پاسخ بدم که اون سوال چی بود. ممکنه الان این سوال برای شما پیش بیاد، ائمه هدا پس چرا اینقدر از جهنم حرف میزنن تو ادعیه؟ اونو میام پاسخ میدم، ولی فعلا با من یه چند قدمی بیاید. من دیدم توی نیروهای نظامی، تو پادگانها، فرمانده که فرمان میده خودش واقعا که موضوعیت نداره، میخواد کار ارتش رو جلو ببره، کار سپاه رو جلو ببره، کار رزمی رو جلو ببره. بسیاری از فرمانهایی هم که میده میخواد جان سربازا رو حفظ کنه. بالاخره خودش این وسط مطرح نیست، ولی این اطاعت کردن از فرمانده کم کم ابهت فرمانده رو به دل می نشونه، کم کم یه حرمتی از فرمانده به دل انسان میندازه، نیرو عاشق فرماندهش میشه، به حدی که حاضره از منافع خودش بگذره برای فرمانده بمیره. اصلا قدرتمندی محبوبیت میاره. مطلق نیست این حرفی که دارم میزنم، مخصوصا تو این مثال هایی که زمینیه ممکنه شما موارد نقض زیاد پیدا بکنید، ولی این مثال نمونه هاش هم زیاد اتفاق میفته. فرمانده بعد از یه مدتی یه حرمتی پیدا میکنه، یه دفعه میبینی سرباز از جون خودش میگذره به خاطر فرمانده. این قدرتمندی رو میپذیره انسان وقتی که معقول باشه، و بعد کم کم به منبع قدرت علاقمند میشه. حالا این منبع قدرت اگر پروردگار عالم باشه چی؟ یقینا عشق عجیبی نسبت به خدا پدید میاد. کسی میخواد عاشق خدا باشه، راهش حرف گوش کردنه. راهش اینه که اگه معصیت بکنه خیلی از خدا، از این که او رو معصیت کرده عذرخواهی کنه. در روایت این نکته کاملا توضیح داده شده، میفرماید نبین چه گناه کوچیکی انجام دادی، ببین چه کس بزرگی رو نافرمانی کرده. یعنی اینجا مسئله امر او، حرمت او، اهمیتش بالاتر میره از منفعتی که تو بهش نرسیدی یا ضرری که بهت رسیده. امیرالمومنین علی علیه السلام هم توی دعای کمل همینو عرضه میدارد که خدایا من گیرم صبر کنم بر عذاب و حر نارت، چجوری بر این که تو به من نظر نداری صبر کنم، چجوری اینجا رو تحمل بکنم. یه دفعه قصه متفاوت میشه. اینی که شما میبینید در جرگه دینداری یه دفعه موضوع معصیت، گناه نکن خدا رو، این موضوع خیلی مهم میشه و محوری تلقی میشه، این به مرور اتفاق میفته. یه دفعه از شب اول آدم ها نمیتونن نسبت به این موضوع حساس بشن. آقا شما مؤمنی به خدا، خب حالا چرا گناه کردی؟ این دوچار چگونگی میشه، حتی زدگی پیدا میکنه. شما در مرحله اول باید بگی به ضررته، در مرحله اول باید بگی به نفعته. بعد برای اینکه سوء تفاهم براش نشه باید چیکار کنی؟ اول براش جا بندازی. خدا اگه دستور داده مال شدت علاقشه. ببین به پیغمبرش بیشتر علاقه داره نماز شبم بهش واجب کرده؟ اگه نماز شب رو ترک بکنه معصیت کرده؟ پس خدا به هر که علاقه منده دستور میده، باید براش جا بیفته. علاقه از یه طرف، منفعت از یه طرف، بعد یه مدتی تمرین کنه حرف گوش کنه. یه مدتی که تمرین کرد حرف گوش کرد، کم کم ابهت خدا در دل میاد. ابهت خدا که در دل اومد، و اما من خافم مقام ربهی و نهى النفس عن الهوى، کسی که مقام پروردگار رو ازش خوف کرد و نفسش رو از هوای نفس، یعنی علاقه‌های بی ارزش، نهی کرد، این میره تو بهشت، این سعادتمند میشه. پس تقریبا ما داریم یک فضای سه مرحله ای رو تصور میکنیم. مرحله اول بفهمیم اینا به نفع ماست. مرحله دوم بفهمیم اگر دستوریش کرد اینا رو، فرمان داد بهش جهنم گذاشت، به خاطر عشقش به ما بوده، این برامون جا بیفته. و البته توضیحات دیگه ای که حالا من دیگه همه رو دوباره تکرار بکنم پرحجم میشه، مثل اینکه ما عبدیم، اون مولاست، شکوفا میشیم، بیشترین لذت رو ازش میبریم، از یه مولا یا عبد بخواد لذت ببره اصلا راهش اینه، اینجور مباحثی که گذشتیم. بعد خطراتی داشت، اگر حرفش رو گوش نکنیم حتما عبد کس دیگه میشیم. ما خیلی خوردنی هستیم، ما خیلی بردنی هستیم، ما خودمون خیلی طعمه های لذیذی هستیم. برای کی؟ برای غیر خدا که میخوان فرمانده ما بشن، فرمان روای ما بشن. ما باید حتی از ترس به خدا پناه ببریم. بذارید همین تیکش رو یکمی توضیح بدم. یکی از بزرگترین عذابهای الهی در قرآن چیه؟ اگه گفتید که خدا تقریبا دقیقه یه دفعه اینو میگه، و باز تو ادبیات دینی، تو عموم آموزش ها، یا تو افکار عمومی، یا تو تبلیغات زیاد ازش حرف زده نمیشه. چیه؟ میفرماد من حمایت نمی کنم از عطا، حامی نداری یا؟ این خیلی حرف بزرگیه، مکرر خدا تو قرآن میزنه واسه حواسمون نیست. میفرماد در واقع ببین من ازت حمایت نکنم، این چرخ دنده دنیا تو رو خورده، ابلیس که تو رو به بردگی کشیده، در راهش تیکه پاره میشی، جهنم هم میری. من مثال بزنم، مثال خیلی سادش. انگلیسی ها و آمریکایی ها ما رو میخواستن به بردگی بکشن، شبیه به بردگی کشیدن هندی ها. سربازان هندی رو می آوردن با کشتی خالی می کردن، با ما می جنگیدن، بعد ما می خواستیم با انگلیسی ها به جنگیم، باید سربازای هندی می کشتیم. و بعد وقت تو چرا خودتو این وسط نفله می کنی؟ می آن دیگه حالا من دیگه ده. خب تو چرا خودتو می کشی؟ خب برای چی؟ برای اون؟ خب بعد پس در این صورتشه دیگه. انگلیسی ها اومدن تو این کشور، شهید دلواری رفت مقابلشون ایستاد. شهید دلواری ها حاضر نبودن ما مثل هندی ها نوکر انگلیسی های خبیث بشیم، بعد نوکر اونا بشیم، حالا اونا به نوکرشون میرسن، نخیر نوکرشون میفرستن که براشون بمیرن. دلواری ها رفتن جلو، وقت کسانی مثل مصدق به دلواری ها خیانت کردن، اسم تهران براشون گذاشتن. چی بگی آدم؟ اسم مثلا خیابون میخوام بذارن. من حالا اون حاشیهشو کار ندارم. بالاخره بعضی یه بیماری دیگه، یعنی بیماری ما بابا آدم نوکر یه پادشاهی میشه، یه پادشاهی که 2000 برای آدم احترام بگذاره. آمریکایی‌ها اومدن بهترین خلبانای ما رو فرستادن برای اونا بریم بجنگیم، بریم بمباران کنیم ویتنام رو. یه خلبان ارتشی از همین نیرو هوایی نرفت، پدرش رو در آوردن، ساواک نابودش کرد، تبعیدش کرد. چرا تو نمیری نوکری بکنی؟ بابا من اومدم سرباز وطنم بشم، چرا برم برای آمریکا یا اونجا بجنگم؟ با آدم این کارو میکنن. یعنی ما اگر نوکر غیر خدا بشیم، عبد غیر خدا بشیم، از ما کار میکشن، برای خودشون ما رو نفله میکنن. حالا شما عبد خدا نشو، ببین چی بلایی سرت میاد. در روایت هم هست دیگه، میفرمان من لم ينفق في سبيل ولي الله ابتلي بان ينفق في سبيل عدو الله. کسی خودشو خرج نکنه در راه ولی خدا، مبتلا میشه به این که خودشو خرج بکنه در راه دشمن خدا. هر کی بسیجیوار برای امام زمان کار نکنه، قطعا یه قسمتی از عمرش بسیجیوار برای دشمن امام زمان خدمت میکنه و نفله میشه و میره و تموم میشه و نابود میشه. همه اینجوری میشن ها، از یه جایی به بعد هستیشونو میدن. مردم کوفه هستیشونو برای یزید دادن، بعدم یزید حجاج اینا کارش به حجاج کشید دیگه، داستاناشو میدونی. حالا اینا حاشیه هاشه، من حاشیه های گاهی مهمتر از متن. ببینید مرحله اول اینه که من بفهمم این برنامه به نفعمه و من خیلی آدمی باشم که دنبال منافعم باشم. چون ما به کمی از منفعت قائل باشیم، ما رو به بردگی میکشن. آقا تو چقدر میخوای خوش بگذرونی؟ ما میخوایم خیلی خوش بگذرونیم. اگه بگیم ما یه کمی میخوایم خوش بگذرونیم، یه خب یه نوکر من بشه، من اون یه کمو بد میدم. بعد میگه چرا من یه کم خوش بگذرونم؟ من میخوام عالی ترین لذات عالمو ببرم. اون نمیذاره. دشمن تو نمیذاره تو عالی ترین لذات عالم رو که یقینا معنویس ببری، لذت از آزاد بودن و آزاد زیستن رو نمیذاره ببری، لذت حق انتخاب رو نمیذاره ببری. اون چهار تا لذت دم پیتی بهت میده، چهار تا لذت کنار دریا و هوسرانی های جزئی بهت میده، نمیذاره بالاترین لذت رو ببری، نمیذاره بالاترین افتخارات رو داشته باشی. لذا باید در خواستن مرحله اول آدم بخواد همه منافع خودش رو بفهمه، بشناسه، همه منافع خودش رو تأمین کنه و از همه مزار پرهیز کنه و بفهمه برنامه دین برنامه ایست برای تأمین منافع بشر. دیگه داریم خلاصه میکنیم. مرحله دوم اینه که بفهمه این برنامه رو چرا خدا دستوری بهش داده، به چند دلیل. یکیش اینه که دوستش داره. پس این علاقه به منفعت به اضافه علاقه به محبوبیت و احساس امنیت خاطر پیش خدایی که دوستش داره، او رو وادار میکنه به این که فرمانها رو گوش کنه. و دلایل دیگری که دیگه الان دوباره فهرستشو نگیم. مرحله سوم میاد به اینجا میرسه که من فرمان ببرم، کم کم ابهت خدا به عنوان فرمانده میشینه رو تو دلم. من فرمانش رو ببرم، کم کم خوف از مقامش پیدا میکنم، کم کم ازش حساب میبرم. بعد اگه معصیت بکنم جدا از ضرر حیا میکنم از خودش، معصیت بکنم جدا از ضرر احساس میکنم این رابطه عاطفی مخدوش شد، خجالت زدش میشم، شرمندش میشم، دلم براش تنگ میشه. اگه خطا بکنم احساس میکنم حرمتش رو شکستم. اینجا میرسه تازه به پدیده‌ای به نام گناه. آقا من گناه کردم، عذاب وجدان میگیره، ناراحت میشه، پشیمان میشه و اتفاقات روحی دیگری میفته که همه در استغفار خودشون رو نشون میدن. اگر کسی به اینجا رسید که حساس شد نسبت به گناه، این تازه اصل دین براش جا افتاده. حالا بریم جلو ببینیم خدا چی میخواد. اون وقت اینجا فرمودن بله ممکنه بنده خدا گناه بکنه، بلند شه، خدا دستشو میگیره. کسی حق نداره گناهکار رو مأیوس کنه، کسی حق نداره از هیچ گناهکاری مأیوس بشه. نه، خدا ممکنه دستشو بگیره. کسی حق نداره به عنوان گناهکار مأیوس بشه. اصلا حرفای عجیب غریب از این به بعد میاد تو بازار. یه نفر اومد پیش امام صادق علیه السلام، شاید من تو عمرم این حدیث رو نخونده باشم، در حالی که شاید حدود 17 سالم بود 16 سالم بود من این حدیث رو دیدم. اول طلبگی مجبور شدیم، مجبور نشدیم البته، یه اتفاق خوبی افتاد که یه دور نشستیم احادیث رو خوندن، مثلا 10 سال بعدش، شاید نه چند سال بعدش، 7-8 سال بعدش شروع کردیم منبر رفتن تا الان. من نگفتم، حالا الان من به شما میگم این حدیث رو، شما قبول میکنید که من خوب کاری کردم نگفتم، ولی خب شما در جریان قرار بگیرید. کسی که براش گناه مهم شد مهم شد مهم شد مهم شد، بعد میره پیش امام صادق علیه السلام، او آدمه، میشه از این حرفا بهش زد، میگه آقا یه گناهی من دارم انجام میدم، هی گناه میکنم، هی ترک میکنم، هی استغفار میکنم، هی دوباره مبتلا میشم، آقا دارم نابود میشم، آقا چجوری از شر این گناه خلاص بشم؟ میفرماد خدا داره تو رو با همین گناه در خونه خودش نگه میداره. انقدر براش موضوع حرمت خدا مهم شده که ناراحت از اینکه گناه میکنه، و بعد خدا با همین ناراحتی اون پیونده رو داره هی تقویت میکنه. اینو چرا رو میگه آدم بالا منبر؟ برای اینکه یکی بشنوه میگه خب نداره، ما دیگه پس گناهکاریم، پس همین جوریه دیگه، پس خدا خوشش میاد اصلا انگار ما این گناهو بکنیم که بعد بریم عذرخواهی. سبک میشه گناه برای کسی که این گناه سبک میشه دیگه، این حرف مال اون نیستا، بی خود کرده گناه میکنه. ولی برای کسی که گناه براش حرمت داره، میگه نمیخوام معصیت تو بکنم، نمیخوام. بعد یکی از راه های برخورد خدا، برخورد یعنی اون بازی عبد و مولا که میخواد شکل بگیره، بازی معشوق با عاشق که میخواد شکل بگیره، اینه که میندازدش به گناه. یه روایت دیگه براتون بخونم، اونو 3-4 مرتبه تو این 30-40 سال خوندم. اون اینه، میگه آقا آدم میتونه با گناه بره بهش؟ فرمودن بله. آقا چجوری آدم با گناه بره بهش؟ فرمود خدا بندش رو ول میکنه، یه گناهی میکنه، یه دفعه چشمش باز میشه، اینقدر شرمنده میشه، اینقدر سعی میکنه جبران کنه، اینقدر ناراحت میشه که در اصل ناراحتی از این گناه میره بهش. اینا سر چی پیش میاد؟ سر حرمت گناه. بعضیا سر حرمت گناه میرن پیش امیرالمومنین صدا میزنن آقا ما رو حد بزن، ما میخوایم از شر این گناه خلاص بشیم، آقا ما رو بکش، ما رو اعدام کن. آقا یه نفر رو داشت میبرد برای حد زدن، تقریبا داد میزد مردم گناهاتون رو نیاید اعتراف بکنید، برید توبه کنید مخفیانه، نیاید اینجوری اعتراف بکنید ببرم حدتون بزنم، داد میزد. اینا همه مسائلی است که حول موضوع حرمت گناه پیش میاد. گناه باش پیش آدم باید حرمت داشته باشه. انقدر گناه باید آدم پیش آدم حرمت داشته باشه تا آدم به مرز یأس برسه، بعد خدا بیاد شروع کنه امید دادن. ان الله یحب التوابین، من دوست دارم توبه کننده رو. انقدر باید گناه آدم رو اذیت کنه که آدم از شدت افسردگی داغون بشه، بعد خدا بفرماید ببین من گناه تو پاک میکنم. عبد میگه چی؟ حالا پاک کردی؟ پاک کردی، من باید پر بود پروندم از کار خوب، تو فقط پاکش کردی، من چیش کار کنم الان این همه فاصله رو؟ بعد میفرماید من مبدل از سیئات بالحسناتم، من گناه رو به خوبی تبدیل میکنم. یعنی من حرام انجام دادم، تو جاش مینویسی نماز شب خوندم؟ میگه من این کارو میکنم. یه بحثایی هست مال کسانی که حرمت گناه رو میشناسن، از دور نمیشینن مسخره کنن، وقتی میشنون گناه رو خسته نمیشن، زده نمیشن، دوست دارن همش در مورد گناه با خدا حرف بزنن. یه جور دیگه به توضیح بدم، مثلا مرگ یک امر قطعیه دیگه، همه ما هم میدونیم باید از مرگ حساب ببریم دیگه، حسابم میبریم انصافا، مرگ خوشمون هم نمیاد، ولی چی کارش میکنیم؟ فراموشش میکنیم، سعی میکنیم بیادمون نیاریم. یه سریالی بود خیلی یاد مرگ رو شدید توی جانها انداخته بود، گفتم خب شما اشتباه کردید مرگ رو اینقدر تلخ نشون دادید. گفت ولی خیلی ها زنگ زدن گفتن ما متنبه شدیم، تشکر میکنیم ما رو یاد مرگ انداختید. گفتم ولی همین خیلی ها و خیلی های دیگه آدم ها سعی میکنن یه موضوعی زیاد تلخ باشه بهش فکر نکنن دیگه. ما ها ترجیح میدیم به مرگ فکر نکنیم، خیلی تلخه، خیلی سخته. ببینید رفقا، گناه اینجوری نیست. گناه برای کسی حرمت پیدا کنه همش دوست داره به گناه فکر کنه، بعد همش میاد در خونه خدا در مورد گناه حرف میزنه، دوست داره هی بگه استغفر الله ربی و توبه. این یه روحیه یه دیگه است، این یه چیزیه، این یه عالمیه. خیلی از مذهبی هنوز توی این عالم وارد نشدن. مدام میرن سر استغفار، مدام مواظبن که گناه نکنن. ببینید من اوائل بحث تو اوائل ماه رمضان چی عرض میکردم؟ مواظب باش منافع تو از دست ندی، مواظب باش چپاولت نکنن، مواظب باش ضرر نکنی، یکمی به خودت بیا، بعد به خدا بیا. بعد که به خودت بیای اگه راهشو متوجه بشی که خداست که میتونه تو رو منافع تو رو حفظ بکنه، کم کم میسپری بهش، میگی خدا شما منافع منو حفظ کن، من دستورات تو رو اجرا میکنم. و خدا حالا با جریانای شروع میشه، میفرماد تو بیا من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب، تو به تقوای منو پیشه کن، تو فقط مراقب باش گناه نکنی تو هر حادثه ای، ببین من چی کار میکنم برا، فکر چی دیگر نکن. وارد معامله میشه خدا. بعد حالا یه نکته دیگه به شما بگم، یکی از نکات این عالم، عالم متقین یه عالمی دارن برای خودشون، یکی از نکته هاشون اینه که در روایت میفرماد اصلا خدا عبا داره از این که به مؤمن من حیث لا یحتسب منفعت، من حیث و یحتسب منفعت برسونه. همش متقی برنامه ریزی میکنه، خدا برنامهش رو خراب میکنه، یه جای دیگه میرسه. اصلا دوست داره اینجوری رفتار کنه با مؤمنش. من حیث لا یحتسب تصادفی نیست، شیوه است، سیره خداست با مؤمنین و متقین. اصلا اینا یه زندگی دیگه ای پیدا میکنن، 24 ساعته دارن با خدا کار میکنن دیگه، اصلا من نمیتونن بدون خدا هم کار بکنن. چند مرحله رو آدم باید بگذرونه، یه مقدار مراحلش رو ما تو بحث‌ها ترسیم کردیم، تا برسه به حرمت گناه، تا برسه به این که خدایا من بیشتر از این که برم به فکر منافع خودم، اولش آدم باید منفعت طلب بشه، خدا شاهده، و هیچ وقتم تا آخر از منفعت طلبی انسان جدا نخواهد شد. انسان تا آخرش هم هر چی ترک گناه میکنه به نفع خودشه، شهیدم میشه به نفع خودشه، این ذاتن هست. ولی این منفعت طلبی رو اول بهش توجه کن، کم کم دیگه توجهت از این منفعت طلبی سلب میشه، توجهت میره سراغ این که خدایا امر تو چی شد، امر تو چی شد. بعد میدونه اینا همش به نفع خودشه، ولی اینجوری حرف میزنه با خدا، امر تو چی شد، امر تو چی شد. اون وقت این آدم ها اول براشون گناه نکردن مهمه، ثانیاً دوم به کجا میرسن؟ همیشه با خدا سر گناهاشون صحبت بکنن. مدام پیامبر گرامی اسلام استغفار میکنه. استغفار حالا دائرهش خیلی گسترده تر از همین یکی دوتا کلمه ایست که ما داریم میگیم. گناه و استغفار این مرحله اول استغفاره. ما نمیرسیم طبیعتاً تا شبهای آخر ماه رمضان به مراحل عالی استغفار برسیم، که اصلاً یه بحثای دیگه هم هست سر گناه، فقط نیست انگار مسئله استغفار. میرسه به جایی که انسان هی دائما احساس در واقع ضعف میکنه، احساس خطا میکنه و میاد در خونه خدا. آیون بزرگواران، آدم زیاد دوست نداره نقطه ضعفای خودشو ببینه، آدم زیاد دوست نداره ضررهای ضررگاه های خودشو ببینه. آدم زیاد دوست نداره حسرت بخوره. آدم دوست نداره. پس چرا مؤمنین این همه دوست دارن استغفار بکنن؟ برای اینکه تا استغفار میکنن یه دریافت محبتی از خدا پیدا میکنن. ان الله یحب التوابین نشون میده دیگه. نشون نمیده؟ شما از پشت تلفن با مامانتون تماس بگیرید، راه دوری باشید، بگید مامان معذرت میخوام، بعد یا مثلا سر یه قصه ای مامانتون شروع کنه به شما محبت کردن، گرمای محبت مامانتون رو احساس میکنید یا نه؟ بله؟ وقتی هم که سکوت میکنه بازم احساس میکنید یا نه؟ این بله دوم چیز شد، یه شل بود. مثلا یه داری حرف میزنی، یه جاییش هم مامانت سکوت بکنه، هیچی نگه، میدونی یواش داره اشک میریزه یا نه؟ حس میکنی محبتشو یا نه؟ کسی عذرخواهی میکنه تو اون سکوت محبت خدا رو حس میکنه، میفهمه خدا داره الان اشک میریزه براش. و خدا هم که میدونی خداست دیگه، قدرت داره. وای، از خورشید قدرتش بیشتره. دیدی حضرت ابراهیم گفت خورشید، خورشید خدای منه. بعد گفت نه بابا، این که غروب میکنه این که نمیشه که. خدا خیلی گرما داره. وای، از بمب اتم تشعشعاتش، خدا چقدر بزرگتر از بمب اتمه قدرتش. ها، بعد میشه شما عذرخواهی کنی از خدا، خدا با محبت به تو نگاه بکنه، تو کیف نکنی؟ مگه میشه؟ ولی بکن تو رو خدا، شوخی میکنی. حالا اگه کسی ترک گناه بکنه چی؟ در روایت داره کسی ترک گناه بکنه، خدا آنن لذتی معنوی از خودش به بندش میچشونه که اگه اون گناه رو لذتشون میبرد انقدر کیف نمیکرد. امتحان کنید و فردا خدا رو امتحان کنید. همین امشب هم میتونید، شما غیبت تو راه میرید غیبت نمی کنید، پیش اومد غیبت نکن. آه چه گرم شدی، این گرما از کجا اومد؟ آدم خار نشدی؟ بالاخره خدا خوشش اومد. اون ور آدم خار شدنه، این ور محبت خدا. حس میکنی بابا اینا دروغ نیست. الذین یؤمنون بالغیب، اول قرآن اومد و ایمان به همین چیزاست. اصلا دغدغش میشه گناه. دوباره عرض میکنم، یه مش نفهم از دور اینا رو میبینن میگن نه ما باید واقع بین باشیم، ما باید دنبال منافع خودمان باشیم، اینها چه هستن؟ دنبال ارزش هایشان هستن. بیا برو ببینیم بابا تو اصلا چی میفهمی منفعت چیه؟ تو مکتب شما منافع کیو تأمین کردن تا حالا؟ هر کی گرگت که مسلط شده تو جهان با این حرفای مسخره. اتفاقا نه اینکه گناه نمی کنن، بیشتر دنبال منفعتن. ولی اگر میبینی حرمت خدا موضوعیت داره براشون، این رابطه ایست که بین عبد و مولا شکل میگیره. هی عبد میخواد، عبد میخواد قربانی بده، خدا میفرمه اینم به نفع تو، اینم به نفع تو. بعد هی اشتباه میکنه، میخواد عذرخواهی کنه، خدا بیشتر بهش محبت میکنه. خب این داغون میشه بیچاره، خدا کشتش در محبت. صدا زد امام سجاد علیه السلام خدای روز قیامت منو ببخشی، من هلاک میشم اونجا، من چیکار کنم شرمندگی مقابل تو وقتی میبینم مستحق نیستم و تو همش رو بخشیدی؟ ما میدونی من چی میشم اونجا، چیکار کنم اونجا این حال خودم رو؟ از یه چیزهای دیگه داره حرف میزنه. خدا ما رو آفریده ما رو بکشه، خدا ما رو آفریده ما رو شرمنده خودش بکنه، خدا ما رو آفریده ما رو نابود بکنه از بس به ما کرم بکنه ما کم بیاریم، خدا هر لحظه یه کاری میکنه ما کم بیاریم، خدا ما رو بیچاره میکنه، خدا تا عشق ما رو در نیاره، خون ما رو در راه خودش جاری نکنه رها نمیکنه. منتها بعضی ها هنوز رابطهشون رو با خدا شروع نکردن، محورش این گناه هست. هیچ موضوع دیگه ای مثل گناه موضوع عشقبازی بین عبد و مولا نیست. من خطا کردم میبخشمت، من خیلی خطا کردم، منم خیلی میبخشم. من خب این خطاها رو بخشیدی، یه عمر آتل و باطل رو چیکار کنم؟ من جبران میکنم. آخه خدا چقدر جبران میکنم؟ تو دلت میخواست چجوری باشی؟ وای خدای من، آدم قاطی میکنه. خب من دلم میخواست مثل آقای بهجت باشم، خب من میتونم این کارو بکنم و خدا این کارو میکنه. خدا صحرای محشر انقدر سرگرم کننده است، حد و حساب نداره. خیلی خیلی جالبه صحرای محشر، خیلی جالبه. بریم ببینیم خدا با آدم ها چی کار میکنه، کیو رو چه حسابی بخشیده، بعد چه آدم های مدعی رو نبخشیده. میفرماد حافظتون رافعه است، اذا وقعت الواقعه حافظتون رافعه. حافظتون رافعه، بعضی ها بالان میاره پایین، بعضی از اون پایین میبره بالا. یه اخبارش هم گاهی گل و گوشه به ما میرسه از این و اونا. نقل میکرد اینقدر از این داستان خوشم اومد، اینجوریه دیگه. گفتش که رفتیم خونه طرف، حالا دیگه نمیدونم از اینجور داستان ها، با ایمان ما با اینجور داستان ها نباید بره بالا، ولی گفت رفتیم خونه طرف و دیدیم یه عکس گذاشته، تابوت، در واقع تابوت یه مرده است، این گوشه رو تاخچش. گفتیم آقا تو جریان اربعین، آقا این چیه تابوت مرده؟ گفت این تابوت خودمه، مرده هم منم توش، ولی داستانی داره، حالا شما شامتون رو بخورید بعدا. شامو خوردیم و خلاصش کنم براتون. میگفت من یکی از اراذل و اوباش بودم که اصلا کسی به من نگاه نمی کرد. اومدم تو مسیر اربعین دمی اشاعرمون رو سر بزنیم، نه اینکه برم تو پیاده روی. رفتم دم در یه موکبی چایی بخورم، و منو میشناختن، ما از عشیره دیگه ای بودیم، اینم یه موکب دیگه ای بود. جوونه گفت آقا برو برو اینجا وینستا، برو اینجا وینستا، ما آبرو داریم، بساط ما رو به هم میزنی، یا آدم مثلا همه چی چی خور مثلا. میگه من ناراحت شدم، دلم گرفت، اومدم بیام برم. پیرمرد اون عشیره اومد منو صدا زد، گفت بیا اینجا ناراحت نشو. بعد دیگه من خیلی دید من حالم گرفته است، گفت یه کاری به من بده که من چیکار کنم. بعد به من گفتش که نه ناراحت نشو اینا، ما هم بکر بودیم. گفت بیا برو یه مقدار شکر بردار بخر بیار اینجا، ما الان شکر کم داریم، برو 2 کیلو شکر بخر. اون مغازه نزدیک بود، اوایل راه بود. رفتم یه 2 کیلو شکر گرفتم، اومدم نزدیک این موکب که شدم، یه موکبی دیگه داشتم از جلوش رد میشد، اون فکر کرد که من شکر برای اونو گرفتم، شکر رو از من گرفت و گذاشت اونجا. دیدم منو تحویل گرفت، دیگه منم هیچی نگفتم، دیگه شکر رو دادم به اینو، گفتم خب میرم 2 کیلو دیگه میخرم برای اونا. اومدم برم جان دادم، افتادم زمین، دیدم که دارم جون میدم و از بالا مسلط بودم رو اوضاع خودم. خلاصش اینه که 2 نفر با گرز سر قبر من وایساده بودن، منتظر بودن من برم که حساب من رو برسن. منم هست تو روایاتی همچین چیزایی که وقتی یه طرف رو میذارن تو قبر شروع میشه عذابش، بعضی از اونجا شروع میشه. منم منتظر، مردم ریختن، هیچ کاری برام نمیتونم بکنم، من دارم نگاه میکنم. یه دفعه یه آقای اومد، به اونایی که داشتن منو میترسوندن یه نهیبی زد، فرمود که چرا اینجوری دارید اینو میترسونید؟ وقت اونا جواب دادن السلام علیک یا ابا عبدالله، ما خب منتظریم اعمالش اینج... ما رو آورده اینجا. فرمود مگه ندیدید این اومده تو خیمه من شکر برای من خرید؟ بعد حالا این میگه که من تو همون عالم دیدم که آقا فرمودن با دونه های شکر حساب بکنید، برای هر یه دونه یکی از گناهاشو بردارید. میگه گذاشتن توی ترازوی اونور گناه های من، گفتن آقا کم میاره. آقا عباشون رو کنار زدن، یه مشما شکرم خودشون آوردن، فرمودن اینم من میذارم روش حساب کنیم. میگه آقا منو اونجا نجات داد، بعد اومد منو از مرگ نجات داد. گفت میخواستی 2 کیلو شکر بخری ببری، برو بعدن بیا، که دیگه منو فرستاد به خدمت کردن برای موکباب. و میگه از اون سال تا حالا تو این چند ساله من زندگیم همش وقف اربعینه، نشستم پول جمع میکنم 40 مهمون بیاد برای امام حسین تا کی برگردم. بعد میگه اگه بدونید گذشته منو اصلا نمیشینید تو خونه من، بلند میشید میرید. و میگفت اگر این اتفاق برای من نمیافتاد، من باور نمی کردم حسین گذشته آدمم جبران میکنه، آدم بد تبدیل میشه به آدم خوب. یا مبدل از سیئات بالحسنات، گناهو تبدیل به حسنه میکنه. نوبت نشد به معصیت نسبت به اهل بیت برسیم، اونجا چه احساسی پیش میاد انشالله بمونه برای فردا شب. ولی همینجوری که نسبت به خدا بعضیا حساس میشن که مبادا خطایی بکنن، نسبت به امامشون هم حساس میشن که مبادا خطایی بکنن. یکی از کسانی که فوق العاده حساس بود نسبت به امر مولا عباس بود، که روز تاسوعا وقتی دشمن حسین شمر بن ذوالجوشن عباس و مهربون صدا زد، عباس به هم ریخت، دیگه کسی نمیتونست به عباس نگاه کنه از شدت غضب، اصلا برنگشت جواب اون ملعونو بده، تا امام حسین صداش زد. میدونه عباس جواب نخواهد داد، عباس رو رها کنی الان اونو قطع قطع هم میکنه، صدا زد عباس هم جواب اون ملعونو بده. آقا ابوالفضل عباس تقریبا تمنا کرده امام حسینو که آقا من جواب دشمن شما رو بدم. امام حسین فرمود یعنی عباسم قبولت دارم، میدونم اون ملعونه، صداد زده برو، یعنی نگران مولات نباش که رفتی با دشمنش حرف زدی، من که تو رو قبول دارم. رفت جواب شمر ذوالجوشن رو تو یه خط داد، اون گفت پسر عمو نمیدونم من برات پسر عمه اما نامه آوردم، نمیدونم یه لحن خیلی مهربانی، تو یه خط 4 لعن داره عباس برای شمر و دار و دسته و فرمانده ملعونش. من بیام با تو از تو اما نامه بگیرم؟ شمر رفت. میگن ولی از اون غروب روز تاسوعا همش نگهبان میذاش برای خیمه ها، میگفتن آقا اینا رو ما با دست خالی میزنیم. گفت اون عباسی که من دیدم، اون غضبی که تو عباس من دیدم، امشب اراده کنه ما هممون نابودیم. شب عاشورا دشمن امنیت نداشت خیمه هاش به خاطر عباس، فردا شب شب شام غریبان خیمه زینب امنیت نداره بازم به خاطر عباس. همه روزه های کربلا روزه ابوالفضله. اگر گفتی 3 پاهاش تاول زده عباس، اگه گفتی 6 گلوش تیر خورده عباس، حالا قبل از عباس هم همه روزه ها روزه عباسه. اگه گفتی قاسم ابن الحسن بدنش رو قطع قطع کردن جلو چشم عباس و عباس نمیتونست تحمل کنه، اگه گفتی بدن علی اکبر رو قطع قطع کردن عباس، تو چجور طاقت آوردی علی اکبر جلو چشمت بره؟ هلاک شد عباس. چرا از عباس حرف زده نمیشه تو روز علی اکبر؟ چرا از عباس حرف زده نمیشه چی کشید وقتی دید خواهرش زینب برای سر علی اکبر داره دوان دوان میان نامحرما حرکت میکنه؟ همه جا امان از دل عباس تا قبل از شهادتش. و بعد از شهادتش همه جا امان از دست تو عباس که رفتی و برنگشتی. علی لعنت الله.